بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. در ارتباط با سوره مبارکه حمد که در نماز باید قرائت بشود و اهمیت نماز و این سوره به مقداری صحبت شد، مقداری از این سوره شریفه در حدی که مناسب به نظر می رسید توضیحاتی داده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. رسیدیم به این آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم که گفتیم در این سوره مبارکه مسائل مهمه قرآنی مطرحه. مسئله توحید، مسئله معاد، مسئله امامت، مسئله ولایت و ولایت تعلی و تبری و مسئله نفی جهب و نفی تبریز، خود نبوت. اون وقت روز گذشته در ارتباط با اهدنا الصراط المستقیم یک مقداری در اهمیت دعا و اینکه مسئله دعا مطرح صحبت شد و بعد هم در ارتباط با اهمیت هدایت مختصری تذکرات داده شد. و در این آیه شریفه طبعا این سوال پیش میاد: اهدنا الصراط المستقیم، که از خدا درخواست می شود ما را به صراط مستقیم، راه مستقیم هدایت کن. و فرض اینه که الحمدلله هدایت شدیم، در راه هستیم، هدایت هم شدیم. باز با این که هدایت شدیم، باز دیروز عرض شد صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء و در همه اینا اونم باز مکرر درخواست میکنیم که خدا هدایت کن. به اصطلاح گفته میشه چیزی که حاصل هست درخواست اون دیگه معنا نداره. چیزی حاصل میگن تحصیل حاصل هست، تحصیل حاصل دیگه درخواست نداره. چیزی که الان هست انسان درخواست کنه هست. اینجا چطور میشه که با این همه تکرار درخواست هدایت که هدایت شدیم تکرار شده. جوابش هم روشنه و در روایات هم این سوال جواب مطرح شده. دو تا جواب گفته شده که در حدیث هست، حالا انشاءالله حدیث شما کنید. یک این که خدا ما را هدایت کن، یعنی در این مسیر هدایت ثابت بمانیم، ثبت نا باقی بدار ما را بر این هدایت. چه بسیار می شود که افراد در مسیر هدایت قرار می گیرند ولی به خاطر آزمایش ها، امتحان ها، مسائلی که پیش میاد، اینها از هدایت منحرف می شوند. شده که وسیله ی حرکت کرده یا هواپیما حرکت کرده، از نقطه‌ای به نقطه دوردست حرکت کرده و در این مسیر همه جا با خوبی حرکت کرده است و راه افتاده است و اما همون نزدیکایی که میخواست فرود بیاد یک مقداری زمینهای نادرستی برای حرکت هواپیما به وجود آمده، از نظر جو یا وضع داخل هواپیما، خود تشکیلات هواپیما، و به مقصد نرسیده، سقوط کرده. این درست حرکت کرده ولی این حرکت به نتیجه نرسیده. یه ماشین همینطور و همچنین مسائل دیگر. در جهت هدایت هم همینطور. گاهی انسان در مسیر هدایت قرار میگیره، یک مقدار پول عوضش میکنه، یک مقدار زور عوضش میکنه، جو عوضش میکنه، خواسته این آن عوضش میکنه، تعریف این آن عوضش میکنه. خیر، خدا ما که هدایت شدیم ما را ثابت نگه بدار در مسیر هدایت. همینه که گفتم خیلی فراوان شاهد داره. انسان در وضع خودش هم که نگاه کنه متوجه میشه مواردی مسیری که باید برود نرفته، نادرست حرکت کرده به خاطر همین مسائل، این جهات مختلفی که از در تاریخ نوشتن. یه وقتی معاویه علیه اللعنه این میخواست که یزید رو جای خودش تثبیت کنه، یه جمعی بودند و در اون جمع اعلام کرد که من میخوام یزید رو جای خودم تثبیت کنم که بعد از من یزید و با او چنین از چنان از شروع کرد تعریف. و شما چه میگید؟ دیگه معلوم اطرافی خودش بودم شروع کردن تعریف که چقدر خوب. و یک کسی از کوفه اونجا مهمون بود، او چیزی نگفت و بعد که جلسه تموم شد گفت که تا خون در بدنم هست قدمم برسه به کوفه علیه جانشینی یزید تلاش میکنم. یزید که این آدم چنین چنان بدی هاشم. به معاویه گفتم، معاویه گفت باشه ببینم چی میشه. گفت اول ببینم با پول عوض میشه، بعدا اگر با پول عوض نشد بعد با زور کار میکنه. نقل میشه که دعوتش کرد و گفت بله من همچی قراری دارم و روزم گفتم و هر کس در این زمینه در تلاش باشه من اینقدر پول میدم بهش، اینقدر پول میدم. خلاصه کم به کم پول رو هی اضافه کرد و اضافه کرد. این جنابی که تو همون جلسه اونجور حرف زده بود وقتی یه پول فراونی معاویه گفت، گفتش که بسیار کار خوبی است و من قدمم به کوفه برسه اولین برنامه‌ام اینه که برای تثبیت خلافت یزید تلاش خواهم کرد. دیگه کار به زور نرسید، با پول کار تمشه. اونقدر این پول آدم ها رو عوض میکنه، بالا میبره، پایین میبره، جور به جور تغییر میده و همچنین بقیه چیزا. خدا ما را هدایت کن، ثابت بدار که این چنین جریان ها ما را منحرف نکن. این یک جواب. دوم اینه که هدایت درجاتی داره. ما هدایت شدیم الحمدلله، جناب سلمان هم هدایت شد، اما تفاوت ما با جناب سلمان خیلی. اون وقت درجات هدایت هم در جهت علمی هم در جهت عملی مختلف. از نظر علمی انسان باز درخواست میکنه که هدایت بیشتر. خیلی از مسائل هست که ما نمیدونیم و روشن نیستیم در مسائل. هدایت کن ما را اونا را بدونیم. از نظر علمی درجات هدایتمون بالاتر. خیلی از مسائل هست، مثلا حقیقت بدا چیه، مسئله جبر و اختیار، حقیقت اختیار چگونه است. مسائلی هست از این قبیل که بعضی هم گفته شده واردش نشید مشکله، ولی بعضی اجازه داده شده که واردش بشه. مسائلی که انسان نمیداند، از عوالم قبر، از عوالم بعد، از معارف، از حقایقی که در ارتباط با خلقت مطرح است. اهدنا الصراط المستقیم، ما که هدایت شدیم، درخواست هدایت که میکنیم باز یک معنیش اینه، یعنی ثبات بر این هدایت که امریست البته دشوار. و دوم این که درجات هدایت، درجات هدایت گفتیم مختلف، هم از نظر علمی چیزایی که باید بفهمه انسان، این چیزی که خیلی جدا نفهمیده اونا رو بفهم، و هم از نظر عملی. گاهی انسان در حدیست که سعی میکنه واجبات انجام بده، معصیت رو ترک کنه، اخلاقش خوب باشه، مثلا مقدار واجب کار، وقت گاهی خیلی در درجه بالاتر باشه که سعی کنه مستحبات رو هم انجام بده، مکروهات رو ترک کنه. گاهی در درجه بالاتر در عمل وقتی پیش بره، بعد باز مسائلی هست که وقتی انسان اهل تقوا شد و خوب شد، هم در جهات علمی و هم در جهات عملی، تازه به تعبیر بعضی از بزرگان وقتی متقی شد تازه اول کاره، که یعنی درجات است بعد، هم در جهات علمی و هم در جهات عملی، که انسان نسبت به اون درجات هم موفق بشه. حالا تعصب در حدیث هست، بعضی از احادیث مربوط به این جهات به عرضتون برسد که در ارتباط با اهدنا الصراط المستقیم در این مجموعه حدیثی که به عنوان تفسیر اهل البیت جمع آوری شده، وقتی که انسان میگوید اهدنا الصراط المستقیم، به خدا عرض میکند هدایت کن ما را به راه مستقیم، قال الله هذا لعبدی ولعبدی ما سأل، این درخواست از بنده من به جاست که بنده من این درخواست رو از من بکنه، هذا لعبدی به جاست و من این درخواستش رو اجابت کردم. قال الله هذا لعبدی ولعبدی ما سأل قد استجبت لعبدی، براش استجابت کردم. خدا دستگیری میکنه در جهت هدایت، حفظش بکنه، هدایت بیشتری. و اعطیته ما عمل، و اون چرا که آرزو کرد که درخواست هدایت بود او را بهش میدهم، بهش لطف میکنم. و آمنته مما وجد، و از اون چه که میترسد که انحراف از هدایت است نگهش میدارم. پس اون چه خواسته بهش میدم و اون چه آمدش میترسید که گمراه بشه، خیر گمراه نخواهد شد و دستشو میگیرم. و عزیزان، نقطه بسیار بسیار مهم در جهت موفقیت انسان در همه مسائل، مخصوصا همین مسئله هدایت، همون صداقت با خداست و به جد از خداوند متعال درخواست کردم، با خدا راست گفتم. در بین همه شبهات، هنگام اختلاف آراء، زمینهای چه کنم در مطالب که انسان گرفتار اختلافات مختلف و گیج بشه که مطلب چیه، چه باید بکنم برای نجات از همه زلالت ها، اون چه که از همه چیز کارسازتر، مهمتر برای اینه که انسان در مسیر صحیح حرکت کند، همین با خدا صداقت داشتن و از خداوند متعال درخواست نمودن. این که عرض میکنم برخورد به خصوص به این صورتش به خاطر برخورد با حدیث از حضرت عسکری علیه السلام بود. در آیات اشاراتی شده، در روایات هست، اما به این صورتی که عرض کردم، آقا حضرت عسکری علیه السلام در کتاب شریف احتجاج رو که خاطرم هستی که چونجاست، جای دیگه هم هست، که یک کسی میاد عرض میکنه آقا اختلاف میشه، روایات مختلف به ما میرسه، چکار کنیم، کدوم درسته کدوم. حضرت این مطالب این فرمان، اونی که رابیش بیشتر از عادلتران چنینان چنان رو اونم هی میگوید همش مثل همه، همش مثل همه. بالاخره آخرش حضرت این حرف رو میفرماین که بعد مطلب البته یک مقدار اوج بگیره، تو بحثوی خواسته دیگه وارد بشن، وقتی که طرف بگوید که بالاخره عموم افراد چکار کنن در ارتباط با این اختلافات. به تعبیر من مثلا این آقام کتاب نوشته، اون آقام کتاب نوشته، این آقام شاگرد داره، اون آقام شاگرد، اون آقام آثاری داره، اون آقام آثار، این چنین، اونم چنان، بعدم حرفاشون تضاد با هم دیگه، مخالف با هم میگن. چیکار بکنم وقتی که در چنین جریان شبهات و اختلافاتی قرار گرفتم؟ و حضرت میفرمان که اگر چنانچه خدا از دل این بنده اش بداند که این بنده به حقیقت دوست دارد که راه نمایی بشود، خداوند متعال از هر کجا شده براش معلم میفرستد و حالت قبولی هم به او میده. نمیخواستم این حدیث خونده باشم، ولی از اون کتاب بخوندم که از جهت اوقف نبوس بود در کتاب احتجاج طبرسی جلد دوم آخر کتاب احتجاج طبرسی هست. ولی مطلب اینه که اگر کسی در چنین وضعیتی قرار گرفت، این کار بکنم، اون کار بکنم، این حرف درسته، اون حرف درسته، براش اختلافات مایه گیجی شد، مایه حیرت شد، به حقیقت به خدا پناه ببرد و با صداقت به حضرت حق عرض کند که خدا کمک کن، راه را به من نشان بده. تعبیر حدیث اینه که خداوند متعال معلم برای او میفرستد. من گاهی تعبیر میکنم از دیوارم که شده معلم براش میفرستد. و بعد هم مهمتر حال قبولی هم بهش میده، حالی هم میده خدا وقتی راست بگوید که قبولم میکنه از او. ولی مطلب گاهی مشکل، گاهی طرف نمیشنوزه، ولی مطلب قبول میکنه، میابه مطلب. این اساس رسیدن به حقایق است که انسان با خدا این چنین باشه. اون وقت از اهدنا الصراط المستقیم که این چنین بگوید هدایت میشه، این چنین هدایت. من خودم یک دو تا داستان تو این زمینه دارم، از باب گفتن هم داستان که خیلی خسته نشید، هم شاهد خوبیه و البته حالا یک ارتباطی هم با بنده پیدا میکنه. ولی خب او طرف این درخواستش جدی بوده. من درست یادم میاد، گیری نداره بگم حالا یه حرف هم جمع گاهی میزنیم، مسجد حرام بودم و مکه، عمره بود، خلوتم بود، نشسته بودم تو صحن حرم، نشسته بودم نزدیک بیت، یه جوونی آمد، هنوز لباس احرام تنش بود، لباس احرام تنش بود، ولی دیگه مثل که کارش تموم شده بود. آمد سلام علیکم، گفتم علیکم سلام. گفت من از نظر ورزش درجه چی دارم و از نظر مالی هم وضعم وضع خوبیه، اوضاع بود رضی بیدارم. به ذهنم زده که برم قم درس بخونم، برم تو حوضه قم و حالا به شما برخورد کردم، از شما خواستم سوال کنم که رفتم اونجا ورود اونجا چجوریه، مشورت کنم با شما در اینجا. ما رو نمیشناختم، نشسته بودیم، آن معمم بودیم البته. گفتم که بدترین افکار در قم هست، بدترین افکار، که همچه صاف و پوسکنده میگه همه چیز خداست هست، صاف و پوسکنده میگه خدا باید عمل کنه، نه که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. این توضیحات که حالا میدن و صافو پوسکنده دیروز دیروز اشاره کردم قائل به جبر، این افکار بد و ترین افکار گفتم در قوم هست، بهترین افکار هم در قوم هست، خوبترین افکار، صحیحترین افکار در ارتباط با خدا، پیغمبر، ائمه معصومین، عقایق دین، بهترین افکار هست، بدترین و بهترین. شما سعی کن که انشاءالله در مسیر بهترینش قرار بگیری، تو چاله های بدترین نیفتی. و بعد گفت حالا من چیکار کنم؟ مثلا من گفتم که با کدوم بیت ارتباط داشته باش، با کدوم بیت رفت آمد داشته باشم، اونی که من نظرم بود میگفت. و ضمناً پرسیدم ازش که از کجا به فکر این افتادی که بری قم درس بخونی؟ اسم یک کتابی رو برد که این حرف های خوب خوب توش هست، حرفای بد 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 هم دوش هست، حرفای بسیار عالی و حرفای بسیار انحرافی. حالا دیگه اسم نمیارم، اسم اون کتاب رو بود. گفت این کتاب دستم رسیده، هیچ بعد از این مطالب چه خوندم علاقه من شدم که برم آورد. هیدم عجب، این اگر از همون مسیر بره تو همون چاله های میفته که بدترین چاله هاست. دیگه یک مدار صریح‌تر براش گفتم، حالا اینجا نمیگم، اون سراحتی که بودم گفتم مطالب رو، گفتم که کیا چیا، اسم اسم آوردم مثلا افرادی که میشناختم و به نظر من ضرورت داشت بهش بگم دیگه. گفتم اتفاقا وقتی رفتی بس از این مسیر رو نری، و از چه مسیری باری؟ حالا بیشتر چی مخواستم بگم؟ گفتم از خدا خواسته، خدا یه همچه کاری کرده، این مخواستم بگم. بعد من تعجب میکردم که هر چه من میگفتم اینایی همچه انحرافاتی دارن، این میشنید و مسکه میفهمید و قبول میکرد. یکم تعجب کردم که مرک نمیشنسه، آشنایی نداریم، حالا من میگم این هی میشنو قبولم بکنه. گفتم که خب پس اینا رو در نظر داشته باش. گفت بله بسیار خوب. گفتم خب فهمیدی؟ گفت بله، من الان اینجا کنار حجر کارم که تموم شد، دعا که من کردم این بود، دعام جدی به خدا گفتم خدا میخوام برم قم، یک کسی رو سر راه ما بذار، حرفای خوبه که در قم هست و درست و نادرست که هست به من بگه. و به تو برخورد کردم، گفتم از تو سوال کنم، تو هم داری حرفا رو بزنی، چون همچه دعایی کردم دارم میبینم که دعام مستجاب شده، که داری میگی کجا برو کجا نرو چنین کن چنین نرو، به خدا که راست بگوید خداوند دستش رو بگیره. حالا این کسی ممکنه اشکال داشته باشه به خود من بگه تو از خود از کجا فهمیدی؟ و حرف دوم میگه اون دیگه با خود طرف که باشه بعد میگیم که از کجا فهمید. و در هر حال اینه، مهمترین چیز برای این که انسان برسد به حقایق و درستی ها، مخصوصا در مواقع اختلافات و شبهات، با صداقت به خدا گفتن و با صداقت از حضرت حق درخواست کردن، خدا هم کمکش میکنه. دیگه تو این زمینه داستان های فراوانی در کاری که اگه اول یادم میومد یه حرفا نمیزدم، داستانی دیگر میگفتم، واقعا از جای دیگه کمش مربوط به خودم بود. و اون اینه، مثلا این جریان بعد از شهادت حضرت صادق علیه السلام، یه چند نفری اوضاع احوال روشن نبود که کی امام هست. با اجمال و اختصار با یک کم پس و پیش ممکنه بگم، اون وقت با همدیگه رو افتادن رفتن پانه یک کسی و به عنوان یکی مدعی امامت بود و چند تا سوال کردن، دید عوضی حرف بزنن، بهش گفتیم که حضرت صادق علیه السلام اینجور نمیگفتن این حرفا رو. گفت چه عرض کنم و چم دارم ایشان چی میگفتن؟ فهمیدیم که نه، این امام نیست. آمدیم بیرون متحیر، ولی جدی به خدا گفتیم خدا دست اونو بگیر. همه دو که در حال تحیر می رفتیم، خدا دستمونه بگیر، یکی از مامورین خلیفه وقت هم برخورد کرد. این فکر کرد که ما هم در یک برنامه هستیم، خواست ما رو بگیره. من به این شخصی که میخواست ما رو بگیره گفتم من هستم باید، به اونام گفتم شما فرار کنید، به من بگیره کفایتشه. دیگه با او حرکت کردیم. در مسیر که با او میرفتیم چی شد که در یک خانه باز بود و در خانه یک کسی واسطه بود و او حواسش پرت شد، اونم گفت ادخل علی برکت الله، بیا تو خانه. رفتم تو خانه، بگم راه رفتم تو خانه، وارد شدم تو خانه، آقا موسی بن جعفر علیه السلام اونجاست. سلام عرض کردم و گفتم آقا چه کار کنیم؟ به طرف زیدیه بریم، خوارج بریم، این گروه اون گروه، این گروه های مختلف. گیت شدم. حضرت فرمودن الانیه الانیه الانیه، به طرف من بیا، به طرف من. بعد اگه مسائل مطرح شد و همونجا کراماتی و اوضاع احوالی و مطالبی و که فهمیدم، گفتم آه من فضل خدا متوجه شدم که امام بعد از حضرت صادق شما هستید، بگم به دوستان من. فرمودم فعلا کمی صبر کن، یه مقداری صبر کن تا اوضاع آرومتر بشه مثلا، و رسیدم به حق. راستی راستی خواستن دستگیر شدن، هدایت شدن. اینه که تو همه این مسائل عزیزان غفلت نکنیم. یه جریان پیش میاد تو جامعه، انسان نمیدونه تو این جریان باشه تو این جریان نباشه. به صداقت به حضرت هم عرض کنه خدا دستمو بگیر، دست خدا دستگیری بکن. اینجام در این حدیث شریف بعد اینجور شد، از این جمله به اینجا رسیدیم که خدا من فرمود وقتی میگوید اهدنا الصراط المستقیم، بنده من که این چنین با من حرف میزند، من اجابت بکنم براش و اعطیته ما عمل و آمنته مما منه وجل، از اون چه که بیمناک بود که انحراف است حفظش میکنم و اون چه که مسیر سعادت و هدایت است برای او روشن می سازم. حدیث دوم از حضرت عسکری علیه السلام هست در ارتباط با همین اهدنا الصراط المستقیم. قال یقول ادم لنا توفیقک، این سوالی که مطرح کردیم جواب اول، که ما که هدایت شدیم باز درخواست هدایت میکنیم. حضرت فرمودن معناش اینه ادم لنا توفیقک، این توفیقی که مرحمت کردی و هدایت شدیم این رو ادامه بده. الذی بهی اطعناک فی ماضی ایامنا، این توفیقی که وسیله شده در گذشته درست گذروندیم، در مسیر تو بودیم. حتی نطیع که کذالک فی مستقبل اعمارنا، تا این که در آیندهم نیز به همین کیفیت حرکت کنیم. کذالک فی مستقبل اعمارنا، پس همین حرف جواب اول که یعنی ادمنا، ادامه بده راه رو. بعد هم فرمودن و صراط المستقیم، صراط مستقیم دو تا صراطه، خب صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. یک صراط صراطی است که در دنیاست، یک صراط صراطی است که در آخرته، که معمولا میگیم پل صراط، میگیم صراط دیگه، میگیم پل هم میگیره مثلا مثل سنگ حجر الاسود میگن خیلی ها. این هم بطوره صراط، صراطی که در آخرته، صراطی که در دنیا، صراطی در آخرت. فاما صراط المستقیم فی دنیا، صراط مستقیم در دنیا اینه که در مطالب انسان نه غلو داشته باشد نه تقصیر، نه افراط نه تفریط. مثلا در شناخت امام پناه به خدا حرفایی نزنند که شرک باشه و نسبت به خدا جوری معتقد باشه که خدایی برای اهل البیت قائل باشه و به الوهیت منتهی بشه کار. یه بحث رو گفته میشه به اذن الله چنین میکنن چنان میکنن، اینا قوم مشخصه که شرکی نیست، قلوب نباشه. از اون طرف کوتاهی هم نباشه، اینجور نباشه که ائمه علیهم السلام یه مقدار مثلا در این مثال امام یه مقدار از دیگران ملاترن، یه مقدار از دیگران عادلترن، یه مقدار بهتر خیر عظمتشون متوجه باشه. فاما الصراط المستقیم فی الدنیا فهو ما قصر عن الغلوب وارتفع عن التقصیر واستقام مسیر مستقیم فلم یعدل الی شیء من الباطل. این صراط مستقیم دنیاست. و اما که دیگه فراوون و یکی دوتا دهتا نیست روایت که این صراط چه صراطی است؟ صراط علی علیه السلام. و اما طریق الاخر فهو طریق المؤمنین الی الجنه. اون راهی است که در قیامت هست، راهی که مؤمنین از اون راه حرکت میکنن و به بهش میرسن، الی الجنه. الذی هو مستقیم لا یعدلون عن الجنه الی النار، گرفتار آتش نمیشن. ولا الی غیر النار سوى الجنه، اونها رو مستقیم میرسونه به به اصطلاح به بهش. خب این یک معنایی که در جواب اون سوال براتون رسید. اون وقت در روایات دیگه معانی دیگه که عرض کردم، رشد و هدایت بیشتر و در مسیر بهتر قرار گرفتن. و خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام این مسئله صراط را و بر طریق حق حرکت کردن را که لطف فرمودی عنایت فرمودی از ما سلب مفرما. حالا در ارتباط با همین مسئله صراط خیلی از کردن باید خدا رو شاکر باشیم، روشنیم در این مسیر، روشن. و از نعمت هایی است که با چیزی نمیشه عوضش کنه. بعضی ها گاهی میخواستن این نعمت رو با یک چیز عوض بکنن، بعد منتقل که شدن خدا دستشون رو گرفته و اونام برگشتن. یه داستان شیرین نقل میشه که مرحوم شعباس قمی در منتهی الامال مال خاطرم میاد، دیدم که همون یه خراسانی رفته بود به مدینه، رفت مدینه خدمت حضرت صادق علیه السلام است. پرسید آقا کجا اندو؟ معلوم شد حضرت تو مسجد اندو. اما در مسجد و غلام حضرت هم اسب حضرت رو نگه می داشت و کار حضرت رو در مسجد. به غلام حضرت که برخورد کرد معلوم شد که چیه جریان. این خراسانی به این غلام حضرت گفت که من در خراسان املاک زیادی دارم، پولدارم، جز مالکینم، حاضرم که همه املاک من بهت میدم، تو اینجا پست نوکری حضرت صادق علیه السلام بده من، تو برو خراسان بشو مالک این پولا و اون املاک، منم اینجا بشم غلام حضرت. حاضری؟ گفت که خیلی خوبه، بسیار خوب. گفت فقط باید از خدا آقا اجازه بگیرم همینجا صبر کن تا برگردم. دیگه دوان دوان آمد تو مسجد با یک حال خوشحالی، دوان دوان آمد تو مسجد. و وقتی آمد تو مسجد به حضرت عرض کرد آقا یه خیری قرار ما برسه، شما اجازه بدین. حضرت فرمودم منم برای شما خیر میخوام. خب چی خیر؟ گفت یک خراسانی آمده پولدار مالک، میگه که ملکامو به تو میدم، تو برو خراسان، ما هم اینجا بشم غلام آقا حضرت صادق. شما اگه اجازه بدید خب خیر به ما میرسه. من بودم باشه، گیره ندارم، آقای بری برو. میخواست حرکت کنه، بهش من بودن یه حدیث برات بخونم بعد برو. هر بودن که روز قیامت که میشه، تو اون گرفتاری های قیامت از همه نزدیکتر به رحمت پروردگار وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. و بعد از همه نزدیکتر به رحمت پروردگار ما ائمه معصومین مثلا، و بعد از همه نزدیکتر به رحمت پروردگار اونایی هستن که ما رو دوست دارن بیشتر، ما رو دوست دارن، اونایی که ما رو بیشتر. ای تا این جمله رو شنید منتقل شد که داره حالا این خدمت به حضرت با این پولا میخواد عوض بکنه. گوه توجه شدم هیچ دیگه، اونجور که به سرعت آمده بود خدمت حضرت، من دیگه آهسته برگشتم. آمد پیش این خراسانی، خراسانی گفت مثل که اونجور که رفتی با یک حرص و ولعی رفتی، اما حالا که برگشتی اونجور نیستی. گفت بله، داستان رو براش نقل کرد. گفت حاضر نیستم که خدمت را با اون پولا عوض بکنم، نه حاضر نیستم. خراسانی گفت باریکلا بهشو بندشم. گفت باشه، از اون پولا خیلیش مال تو. بهش برنامه را تنظیم کرد که از اون پولا بهش درسه. گفت که خدا خیر را از تو نگرف. اون وقت من رو ماشق عباس قومی چند تا شعر فارسی عربی دارن، ما شعر عربیش یادم مونده. بعد میگن ان هواکم کیف ان صرفو و هواکم لی بها شرفو. خاندان رسالت دوستی شما رو چجور دست بردارم؟ ان هواکم کیف ان صرفو و هواکم لی بها شرفو. دوستی شما شرافتی است برای من. سیدی لا عشت یوم ارا فی سوا ابوابکم اقفو. آقای من، بزرگواران، اون روزی که در خانه شما نباشم زنده نباشم، زنده نباشم. حالا من که فکر میکنم الحمدلله زبان و حال هممون همینه که میگم ان هواکم کیف ان صرفو و هواکم لی بها شرفو. سیدی لا عشت یوم ارام فی سوا ابوابکم اقفو فی سوا ابوابکم اقفو. خوش آبال اون دلایی که با اولیای خدا سر و سری دارن، حالی دارن. صبح که از خواب برمیخیزن السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. شب جميغان بخبان. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. آري دلاغي باوم عرفت قيمت ندارد. ارزش نمی شود براش قائل شد. ما محل عرض میکنیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مقتل